کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.cz شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 در خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره دستی 079-101-7062 برای دوستانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 8 ماه اکتبر 2017 برابر با 16 مهر ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه شروع می‌کنیم و بعد گفتگو خواهیم داشت با جناب جواد سرمراد. توجهتون رو به این گفتگو جلب می‌کنم. ترانه از لیلا فروهر با هم می‌شنویم. شنوندگان ارجمند، همچنین قبلا خدمتون اعلام کردم با جناب جواد سرمراد گفتگو خواهیم داشت و درود میفرستم به جناب جواد سرمراد در استودیو.
من هم به شما و شنوندگان عزیز درود میفرستم و خیلی ممنونم.
جناب سرمراد، شرایط ایران الان به چه صورت هستش؟ اگر ممکنه بر ما توضیح بدید، این رژیم از اون اول که اومد سعی کرد که به جای این که مشکل حل بکنه، چون در توانش نبود، با ترفند کاراشو پیش بره و مدیریت نالایق و اختلاس فراوان شرایط اقتصادی و حتی سیاسی رو از بین برد، برای اینکه آزادی رو از مردم سلب کرد و چون توانایی پاسخگوی مردم نداشت، اول با جنگ شروع کرد و بعد هم ما میبینیم که وقتی که مسئولی که بر سر یک اداره یا وزارتخونه گذاشته میشه اینا نالایق هستند، شرایط به این صورت در میاد که الان میبینیم. شما شرایط رو به چه صورت میبینید؟ لطفا برای ما توضیح بدید.
اونطور که شما فرمودید، پروژه حکومت اسلامی در ایران با شکست روبرو شده نزد مردم ایران. یعنی اگر بخوایم قدری بیشتر توضیح بدیم، اینه که کوشش ها و جوشش ها و فداکاری های انقلابیون ایران علیه استبداد وابسته به بیگانه بود که بالاخره در بهمن 57 ظاهراً به پیروزی رسید. اکثریت مردم ایران اون وقت شور و شوق و امید فراوانی به این انقلاب داشتن. نیروهای اسلامی فقط بخشی از دستندرکاران انقلاب بودند و میان خودشون هم این نیروهای اسلامی اختلافات فراوانی بود، از حجتیه و فرقان گرفته تا نهضت آزادی و مجاهدین خلق و همه اینها فعالیت میکردند و نیروهای چپ و اعتصاب کنندگان و به خصوص کارگران اعتصاب کننده نقش تعیین کننده در انقلاب داشتند. ولی که به دلایلی که حالا در اینجا من واردش نمیشم، سرانجام میدونیم حکومت اسلامی خمینی بر مردم ایران مسلط شد، یعنی همون ولایت فقیه، و مردم هم واقعیت اینه که در ابتدا امید و توهم فراوانی به اون داشتن. مهندس های مسلمان جوان مانند مهندس موسوی، مهندس بهزاد نبوی، طلبه های جوان 20 ساله مانند ابراهیم رئیسی، مصطفی پور محمدی، مست آزادی و قدرت بی‌نهایتی بودند که ناگهان به آن رسیده بودند و در اجرای فرمانهای خمینی و رسیدن به اوتوپیای اسلامی سر از پا نمی‌شناختند و آماده برداشتن هر مانع و کشتن هر مخالفی بودند. آنها با ایمان کامل عمل می‌کردند. هدف و ایدئال آنان این بود که به هر وسیله‌ای، ولو با زور، کشتار و جنگ، اصول و قوانین اسلام را در ایران به اجرا درآورند و جامعه ایدئال الله را پیاده کنند. با تعصب و ایمان کامل می گفتند اگر مجازات ها و حدود اسلامی پیاده شود، دیگر دزدی پیدا نخواهد شد، جرمی و جنایتی نخواهیم داشت، همه برابر، برادر، خواهر در این دنیا و آن دنیا به خوشبختی می رسیم. قرار بود مردم ایران مثل موش آزمایشگاه مورد تجربه آقایون قرار گیرند و صدق کلام الله به دنیا نشون داده شد. اعدام ها را علیوار شروع کردند. استدلال آنها این بود که علف های هرزه باید از جامعه کنده بشه تا گل های اسلامی فضا پیدا کنند و سبز و شکوفا شن. سعید سلطانپورها، و هزاران شکوفه های تازه رسیده انقلابی علف های هرزه شمرده می شدن که باید اعدام می شدن تا مدعیان و قاریانی مانند سعید طوسی امکان رشد پیدا کنند. و اکنون نزدیک 40 ساله که این آزمایش رو دارن رو ما پیاده می کنن. حدود و مجازات های اسلامی ما مثل بریدن دست دوست های فقیر، سنگسار زنان بیگناه و همه قوانین دوران توحش جزو قوانین ایران شده. همه ثروت ها و سرمایه ها و درآمد های کشور در خدمت شستشوی مغزی اسلامی در اومده. شماره مسجد ها در کشور به 72,000 رسیده و قرار تا 8 سال دیگه، یعنی در پایان چشمانداز 20 ساله به 92,000 مسجد برسه. چند روز پیش رئیس ستاد بازسازی عتبات توجه کنید، خبر میده که گنبد طلای جدیدی به وزن 200 تن برای سید الشهدا دارن میسازن که قرار 6 ماه دیگه تمام شه و به کربلا ببرن. اگه قیمت امروز طلا 45 دلار هر گرم باشه که هست، پس گنبد طلای 200 تنی چندین میلیارد دلار خرج شده که به جای خرج بیهوده میشد بیش از 200 کارخونه ساخت و جوانان رو به کار گرفت. این هدر دادن سرمایه های کشور در شرایطی صورت میگیرد که به گفته وزیر کشور خود رژیم بیکاری در برخی از شهرها به 60% رسیده و باز به قول او رقم بیکاری در بین تحصیل کرده ها بسیار بالاتر از آن چیزی است که به طور متوسط اعلام می شود. و باز به قول او، یعنی وزیر کشور، هر سال 1,300,000 نفر به جمعیت بیکاران این کشور افزوده میشه. بله، پروژه اسلامی در حقیقت موفق شده با کشتن و فراری دادن و خفه کردن فعالین کارگری نیروی کار ایران رو ارزون کنه. مزد تعیین شده برای کارگران چند برابر زیر خط فقر و نیروی کار جوان، فراوان و ارزان در اختیار سرمایه‌داران، ولی تولید سرمایه‌داری رشد نمی‌کنه. چرا؟ چون برای رشد تولید سرمایه‌داری دو طبقه لازمه. یعنی در برابر نیروی کار فراوان و ارزان باید طبقه سرمایه‌دار، حالا چه خصوصی، چه دولتی، چه داخلی، چه خارجی، بیان سرمایه‌گذاری کنن در تولید. ولی در ایران سرمایه‌گذاری خارجی نمیاد و یا مثل شرکت‌های اتومبیل سازی فرانسه فقط برای فروش کالاهاشون میان. سرمایه‌گذاران داخلی هم چه خصوصی، چه خصولتی، چه سپاه غیره به قاچاق و اختلاس و خروج سرمایه از ایران مشغولند. خود مقامات رژیم رقم واقعی قاچاق پوشاک در ایران را 5 میلیارد دلار اعلام می‌کنند در سال. 5 میلیارد دلار فقط رقم قاچاق پوشاک در ایرانه. معلومه که با این سطح بالای قاچاق پوشاک کارخانجات ریسندگی و بافندگی و دوزندگی از کار میفتن. همینطور در سایر بخش ها تجار بازار و برادران قاچاقچی سپاه، به قول احمدی نژاد میگفت برادران قاچاقچی، مقصودش همین سپاه پاسداران بود، علاقه‌ای به رشد تولید و صنعت داخلی ندارن و نتیجه آن همین میشه که میلیون ها جوان بیکارن که جوان بیکار چیکار میکنه؟ اعتیاد و جرم و جنایت و فرار از کشور، اینها کشیده میشن این جوان ها. بنابراین 40 ساله که قوانین مقدس و آسمانی اسلام که ادعا میکردن نه سرمایه‌داریه، نه سوسیالیسمه، نه شرقی، نه غربی، بلکه برتر از هر دوتاست، جامعه ما رو به اینجا کشیده. از یه طرف اختلاس کنندگان اسلامی میلیونر و میلیاردر میشن. الان برادران هم رئیس جمهور و هم معاونش که اسحاق جهانگیری که بلبلی میکرد در مناظره های تلویزیونی، این برادرش به جرم اختلاس اخیراً دستگیر شد. هر دو معاون رئیس جمهور پیشین، یعنی احمدی نژاد، هم به جرم همون اختلاس الان زندانن یا اینکه قرار بره زندان. از طرف دیگر دریایی از فقیران و گرسنگان و بیکاران و معتادان و کارتون خوابان و فراریان و تنفروشان و کسای دیگه قرار دارن. وزیر نفت خود رژیم میگه فردی با توافق رئیس جمهور سابق با چند میلیارد دلار قرارداد 30 دکل نفتی شامل 20 دکل خشکی و 10 دکل دریایی را در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد میکنه و بعدا این دکل ها گم میشه. حساب کنید، با ترک تشریفات مناقصه، یعنی اگه دولتی میخواد یه قراردادی ببنده بایستی که مناقصه تشکیل بده، یعنی اعلام کنه و هر کسی که قیمت کمتری داد با او قرارداد ببنده، ولی اینها با ترک تشریفات مناقصه رفتن یه قرارداد بستن فقط برای دوزی. دکتر سعید زیبا کلام، استاد اسلامی دانشگاه های اسلامی شده که برادر صادق زیبا کلامه، در صدا و سیمای خود رژیم میگه که وقتی من از انقلاب دفاع میکنم دانشجوانم مات میمونن. دانشجوان میگن ما نمیفهمیم این را، ما مانده ایم که استاد شما چرا از انقلاب دفاع میکنید. هم مصاحبه کننده و هم مصاحبه شونده وقتی از حرف زدن مسئولان از اسلام و حدیث و نامه علی به مالک اشتر صحبت میکنن، در برابر مردمی که به این روز و حال نشاندن نمیتونن جلوی خودشونو بگیرن و جلوی دوربین میخندن، خندهشون میگیره، میذارن زیر خنده. استاد میگه قاطبه مسئولان نظام، صریحا میگه قاطبه مسئولان نظام به حرفی که میزنن باور ندارن، 40 سال است که وعده های دروغ میدن. استاد میگه مسئولان کشور و رجال بلندپایه در کاخها زندگی میکنن و در داخل و خارج کشور سوار ماشین های آنچنانی میشوند، در حالی که کارگران و کشاورزان مزد کار و پول محصولشون رو نمیگیرن. او از وضعیت بی فرهنگی و بی اعتقادی میگه و حتی از احتمال فروپاشی جمهوری اسلامی حرف زده میشه. حسام الدین آشنا، سرپرست مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، میگه ما با بیعملی مسئولان و ناامیدی روزافزون مردم مواجهیم. ما در بسیاری از حوزه های سیاست گذاری عمومی دچار ناکامی شده ایم. تصمیماتی را گرفته ایم که یا در اصل غلط بوده یا در اجرا ضعیف بوده. ما اقداماتی کرده ایم که دیگر روی ما نمی شود آن اقدامات را تغییر دهیم. توان این را نداریم که مسیر جدیدی را انتخاب کنیم. یکی از او میگه یکی از بحران‌های آتی جمهوری اسلامی ایران لشکر فقراست، فقیرانی که از روی استیصال به خیابان‌ها خواهند آمد و چیزی هم برای از دست دادن ندارند. اکنون 6 میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق به سر می‌برند. به گفته او که در ریاست جمهوری کار می‌کند. صفایی فراهانی هم که از مدیران و مسئولان بالای جمهوری اسلامی اخیراً در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته جامعه به واقع دچار یک سقوط اخلاقی شدید شده است. اعتماد بین احاد جامعه و صداقت و امانتداری از بین رفته و کلاهبرداری و دروغگویی گسترده در حال آسیب زدن به کل جامعه است. یکی از آخوندهای مسئول بالای رژیم خودش میگه موقعی که میخواستم وارد مجلس شورا شوم، ناخواسته از میان تظاهر کنندگان بازنشسته آموزش و پرورش و ارتش در جلوی مجلس رد شدم. این آخوند میگه تظاهر کنندگان به قدری تند و عصبی بودن که شاید اگر دست از پا خطا میکردم حمله ور میشدن. یکی از آنها به این آخوند میگه به آقای خامنه ای بگین، به رئیس جمهور بگین، هر کسی که دستتون میرسه بگین ما واقعا بریده ایم، ما این انقلاب را نمیخواهیم، ما از شما آخوندها متنفریم. یکی دیگه جلو میاد و بهش میگه من یک روزی به شما افتخار میکردم، توی خیابان آخوند میدیدم دستش رو میبوسیدم، اما حالا نه تنها افتخار نمی کنم بلکه از شما بدم می آید، بلکه متنفرم. آقا من از شما متنفرم، شما این بدبختی ها رو سر ما هوار کردید. یکی دیگه میگه حاج آقا عبا قبایتان را بذارید توی صندوقچه، مردم به خونتان تشنند. بنابراین این مثال ها رو من فقط چند تا مثال رو بردم که بگم که توهم ها در داخل ایران نسبت به این رژیم ریخته و تجربه و زندگی و جیب های خالی و شکم های گرسنه دست آخوندها را به خصوص برای طبقه کارگر و فقیر جامعه رو کرده است. آنان که از روی سادگی با گردن افراخته در اوائل دایی حکومت اسلامی نه شرقی نه غربی بودند و برای آن سینه می زدند و آدم می کشتند، اینک سر به زیر و خجل به دستاورد وحشتناک و سیاه خود خیره ماندند. در بالای حکومت اختلاف بر سر اختلاس حکومت رو ناتوان کرده و در پایین دریایی از جوانان زن و مرد بیکار و ناراضی و میلیون ها کارگر و کشاورز و معلم و بازنشسته که به زیر خط فقر کشیده شده اند. همه در انتظارن، انتظار فروپاشی جمهوری اسلامی. پروژه اسلامی نزد اکثریت مطلق مردم ایران شکست خورده و بی آبرو شده. همه نگرانند که چه خواهد شد. پروژه آلترناتیو چیه؟ البته رژیم هم کارهای مذبوحانه‌ای میکنه. از یه طرف به سرکوب کور مردم ادامه میده، از یه طرف برای حفظ خود میلیاردها دلار سرمایه کشور رو در برنامه اتمی هدر میده، سپس در برابر آمریکا زانو میزنه و سند ننگین برجام رو امضا میکنه. البته پروژه اسلامی برای مردم ایران ضرر داشته و مردم ایران رو 40 سال عقب نگه داشته، البته برای آمریکا خیلی کار کرده. در کنگره آمریکا یه نماینده در هفته گذشته، این خبرش بود در یاهو، که سابقه خدمت در نیروی دریایی آمریکا در جنگ‌های افغانستان و عراق رو داره، اینو در کنگره آمریکا گفته. گفته ما در نیروی مارین آمیخته این، وقتی دشمن در مقابل شما زانو زد سر او را ببرید، قطع کنید. ولی چرا وقتی ایران در برابر تحریم‌های بی سابقه ما در برابر ما زانو زد، به جای قطع سر آن برجام را امضا کردیم و به جمهوری اسلامی میلیاردها دلار کمک کردیم که سر پا بیسته؟ حالا طبعا ترامپ و قدرت‌های خارجی میخوان امتیازات بیشتری هم از جمهوری اسلامی بگیرن. اینم وضعیت خارجی رژیم هست. بنابراین در این شرایط پروژه آلترناتیو چیه؟ از یه طرف مجاهدین خلق، همیشه مجاهدین خلق مسلمان رجوی، همیشه خواستن خود رو آلترناتیو و تنها آلترناتیو جمهوری اسلامی جا بزنن و ضررهای زیادی به اپوزیسیون زدن، ولی در واقع دوقلوی رژیم اسلامی هستن و مردم ایران هم تمایلی به آنان ندارن. سلطنت طلبان هم در حقیقت خواهان عقب بردن و بازگرداندن مردم به همان شرایطی هستند که از دل آن و با کمک همان سلطنت استبدادی وابسته به این خارج، این پروژه اسلامی به وجود آمد. از یه طرف دیگه چند وقتی که سکولار دموکرات ها که قرار است در 28 و 29 همین ماه اکتبر در کلن آلمان جمع بشن، با اطمینان به ما میگن ما آلترناتیو جمهوری اسلامی هستیم، چون جمهوری اسلامی استبداد مذهبیه، هم استبداد هم مذهبیه و ما هم دموکراسی هستیم و هم غیر مذهبی. ولی اینها ولو این حرفا تبلیغات پیش از انتخاباتشون نباشه، باز آلترناتیو واقعی جمهوری اسلامی نیستن، چون اینها همه زیر روبنایی، در زیربنا هر دوی اینها سرمایه‌داری هستن و بنابراین نادرست میگن که ما آلترناتیو جمهوری اسلامی هستیم، چون آلترناتیو باید زیربنا اقتصادیش هم فرق بکنه با جمهوری. جنتلمن هایی دور از ایران، از امریکا و اروپا قراره جمع بشن و با همدیگر بخورن و بیاشامن و همدیگر رو برانداز کنن، اندازگیری کنن، تا شاید روزی قدرت های خارجی حکومت ایران رو به آنها بدن. اینا ضد کمونیست هستن و به سلطنت طلب ها نزدیکن. اگر اینها صادق باشن، باید به این پرسش به خودشون جواب بدن، چرا سرمایه داری ترکیه که سکولار بود ترجیح داد پروژه اسلامی شه؟ چرا وقتی انقلاب ایران اوج گرفت سرمایه‌داران ایران و سرمایه‌داران خارج به مذاکره و سازش با پروژه اسلامی پرداختند؟ پس پروژه اسلامی جذابیت‌هایی برای سرمایه‌داری داره. سوال دیگه‌ای که باید جواب بدن اینه که آیا شرایط اقتصادی ایران اجازه دموکراسی نوع غربی که آقایون در سر دارن به آنها میدهند با اون سطح پایین از دستمزدهایی که در ایران هست؟ بنابراین به نظر من آلترناتیو واقعی از دل خود مبارزه در ایران برخواهد آمد و مبارزه اصلی در ایران، میدونیم که الان من یه مقدارم توضیح دادم، مبارزه طبقاتیه، یعنی مبارزه هر روزه کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان. خود اینها باید حکومت رو به دست بگیرن. شاهرخ زمانی ها و رضا شهابی ها و کارگران و معلمان زندانی جانبازی نمی کنن که بر دوش آنها من و شما از خارج از کشور برویم و بر آنها حکومت کنیم. آنها یعنی کارگران اشتباهی رو که در مورد خمینی کردن تکرار نخواهند کرد، یعنی مبارزه نمی کنن، جانبازی نمی کنن، اعتصاب نمی کنن و انقلاب نمی کنن و بعد حکومتش رو به دست من و شما که از خارج بریم بدن.
بله، متاسفانه شرایط اینجوریه و وقتی میگن که خب در کشورهای دیگه هم اختلاس هست، ولی آخه اگر اختلاس هست حداقل آزادی هست، یا مثلا کره شمالی رو مثال میزنن، میگن که آره اونجا اگر آزادی نیست ولی خب مردم از یه شرایطی تقریبا یکسان برخوردار هستن به لحاظ اقتصادی. به هر حال این مسئله دوتا عامل خیلی مهمه که آزادی مردم داشته باشن، دموکراسی یک نقش خیلی بزرگی بازی میکنه و به لحاظ اقتصادی برای یک برنامه‌ای داشته باشن که مردم بتونن زندگی خوبی داشته باشن، اونم کشوری مثل ایران که انقدر ثروتمنده. به هر حال به قول معروف میس منیجمنت و کرپسیون ایرانو داغو کرده. بعد از اون طرف میان مثلا میگن که عجب نمیدونم به توهین کشور اروپایی به نمایندگان ملت، میگن عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصمیم سفارت ایتالیا در تهران برای انگشت نگاری از دو نماینده مجلس خبر داد که قصد دارن به زودی به این کشور اروپایی سفر کنن و گفت این کار یک توهین آشکار است. اینو ابوالفضل حسن بیگی گفت که بر اساس برنامه ریزی کمیسیون امنیت ملی مجلس برای کمک به وزارت خارجه و سرکشی به سفارتخانه ایران در خارج از کشور خصوصا اروپا بنا شده، من به همراه محمد جواد جمالی نماینده فسا به ایتالیا سفر بکنم. خلاصه او گفته که پیشنهاد علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس این بود که انگشت‌نگاری در داخل مجلس انجام شود، اما متاسفانه سفارت ایتالیا تفره می رود و بهانه‌های گوناگون می آورد. و نماینده دابقان با بیان این که تحت این شرایط این اقدام سفارت ایتالیا درست نیست خاطر نشان کرد، هم اکنون حدود یک ماه سفر ما را به خاطر انگشت نگاری عقب انداختن، ولی اگر این انگشت نگاری انجام شود من به این سفر نخواهم رفت. به هر حال اعتباری برای مردم ایران نذاشته این رژیم، یعنی هر کاری که تونسته علیه مردمش بکنه کرده، حالا به هر لحاظ که شما فکر بکنین. و این شرایط باعث میشه که اینا الان خودشون هم میدونن و از طرفی هم متاسفانه یک آلترناتیوی که بتونه مورد توجه مردم باشه و بتونه یک راهکار درستی ارائه بده هنوز از این اپوزیسیون دیده نشده. و البته دیگه به قول شما ساز مجاهدین هم یک دوقلوی این رژیم هستش، جریانی که ایدئولوژیش مذهبیه، دیگه مردم باش خدافظی کردن چون دیدن یک رژیمی که مذهبی هستش چه بلای سرشون آورده و به چه فاشیسم مذهبی تبدیل شده. با سپاس از توضیح دادید یک ترانه با هم گوش میکنیم و برنامه رو ادامه میدیم. دوستان ترانه ای از پرویز پرستویی با نام تهران هم میخوام با هم گوش میکنیم، از گروه مسیح و آرش به نام بیا بازم.
بیا بازم بذار رنگی بشه دنیام کنارت، هنوزم من دلم گیره چشم خیره به راهت، بیا تا دل نمارده باز بازم یادم بده پروا، بیا تا دل خوشیم بازم کنار تو بشه آغاز بشه آغاز، بیا بی تو من از این زندگی سیرم، نمیدونی دارم این گوشه میمیرم، بیا یادم بده پرواز و با دست و دلم با رفتن دنیا شو از دستم، بیا بی تو من از این زندگی سیرم، نمیدونی دارم این گوشه میمیرم، بیا یادم بده پرواز و با دست و دلم با رفتن دنیا شو از دستم، بیا بازم بذار با هم بمونیم ما همیشه دلم پیشه تو بدگیره، میگه بی تو نمیشه. بیا تا دل نمرده باز، بازم یادم بده پرواز. بیا تا دل خوشیم بازم، کنار تو بشه آغاز، بشه آغاز. بیا بی تو من از این زندگی سیرم، نمیدونی دارم این گوشه میمیرم. بیا یادم بده پرواز و با دست و دلم با رفتن دنیا شو از دستم. بیا بی تو من از این زندگی سیرم، نمیدونی دارم این گوشه میمیرم. بیا یادم بده پرواز و با دست و دلم با رفتن دنیا شو از دستم. مسیح آرش ای پی مسعود جوانی.
آقای خواستار صدای من دارین شما؟
بله بله، سلام علیکم.
خب من عرض سلام دارم خدمت شما آقای خواستار که تشریف آوردین به برنامه خودتون.
ببخشید شما از کجا؟
من از رادیو پارس مزاحمتون میشم، باهاتون گفتگوام کردیم قبلا. بله بله
بله بله، خواهش میکنم. البته من الان از دندان پزشکی میام، نمیدونم این لبم یکم بی‌حس صدام خوبه یا نه.
بله بله الان خیلی عالیه صداتون.
بله خواهش
بله.
میکنم در
خدمت هم. بله شنوندگان عزیز، گفتگوی داریم با آقای هاشم خواستار از نمایندگان معلمان، کانون صنفی معلمان در استان خراسان. آقای خواستار، چند روز پیش روز جهانی معلم بود، برای ما از تجمعاتی که اتفاق افتاد بگیم، از زندانیان در واقع معلمی که در زندان هستن و در تبعید هستن، شرایطشون به چه گونه هستش؟
بله، تجمع معلمان در 13 مهر برابر با 5 اکتبر روز جهانی معلم در مشهد خیلی بسیار خوب بود. یعنی نسبت به پارسال همکارا میگفتن بیش از 10 برابر آمده بودن. و خب خواسته های معلمان بسیار متنوع هست که همه مشروع و قانونی هست، که بله در رأسش اینها تعداد زیادی از همکارامون ما رو گرفتن، زندان انداختن. برای اینکه معلم‌ها شاید هم مسائل دیگه رو فراموش کنن، ولی ما ضمن اینکه تلاش میکنیم برای آزادی همکارانمون، که این همکارانمون عبارتن از یک آقای اسماعیل عبدی، دو آقای محمود بهشتی لنگرودی، سه آقای محسن عمرانی از بوشه، چهار آقای مختار اسدی از کردستان عزیز، که واقعا از من گله کرده بودن که چرا عکس آقای مختار اسدی در این تجمعات تو نبود. دوستان نمیدونم، حالا فراموش کرده بودم، ولی نامشون رو جاهای مختلف گذاشته بودن و من اینجا بهتره که یک عذرخواهی بکنم به خاطر اینکه اسمشون بود در تجمعات ما ولی عکسشون نبود. و همینطور آقای علی اکبر باغانی که در تبعید هستن، و باز آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل افتخاری معلمان که ایشون نزدیک 7 سال هست زندان هستن. از تجمعات 13 مهر من اینطوری برای شما میگم که استقبال خانم ها بسیار بیشتر از آقایان بود، و این باعث خوشحالی تمام اونهایی که درد دارن، درد آزادی، درد ایران، درد وطن. واقعا همه اونهایی که اونجا بودن از این استقبالی که خانم ها کرده بودن بسیار خوشحال بودیم. و حتی جالب هست که به جرأت میتونم بگم رهبری هم در دست خانم ها بود، و باز این نکته دیگری هست که باز ما افتخار میکنیم اصولا برای که تاریخ نشون داده که اولا خانم ها که وارد صحنه بشن پیروزی نزدیک هست. دوما اصولا ما موقع که خانم ها در رأس قرار میگیرن اون کشور به جرأت میتونم بگویم که به سمت در آینده ها به سمت دیکتاتوری نخواهد رفت، که همین که خانم ها میاند و با انگیزه با ایده های بسیار بالا با روحیه آزادمنشی جای واقعا بسیار خوشحالی هست. بله من در خدمتم.
بله پس تجمعاتی که در واقع برگزار شد شما فرمودید از سال گذشته خیلی بهتر بود و معلمین زیادی مشارکت کردن بدون اینکه ترسی داشته باشن. آقای خواستار ما در این روزا شاهدی هستیم تجمعات زیادی از مال باختگان در واقع مؤسسات مالی هستن. آیا این تجمعات که در واقع برای مال باختگان مؤسسات مالی هستش با معلمان ادغام شده و تاثیرگذاریش چی هستش؟ شما در این زمینه چه اطلاعاتی دارید؟
بله بنده در این تجمعات معلم ها از همه دعوت کرده بودم و آمده بودن. در همین تجمعات دوستان زیادی بودن که خودشون معرفی بکردن که معلم هم نیستن ولی چون درد مشترک دارن آمده بودن. ما با تمام این دوستانی که در سر تا سر ایران به هر شکلی چه نه به اعدام میگوین چی به خاطر مالشون که غارت شده تجمع میکنن ما از تمام اینها حمایت میکنیم. حالا اگرچه ممکنم هست که نتونیم در تجمعاتشون به هر دلیلی شرکت بکنیم اما در اینجا و جای مختلف بنده حمایت خودم را و حمایت دوستانم را از اینها اعلام کردم که اینها هم فرق نمیکنه در یک سیستم استبدادی در یک حکومت دیکتاتوری یه عده فقط به فکر چاپیدن و غارت مردم به شکل‌های مختلف هستن. یک مؤسسات اعتباری درست میکنن، یک مدتی باغ سبز نشون میدن، بعد هم پول‌های مردم، سرمایه‌های مردم رو غارت میکنن و ردشون رو گم میکنن و اینها مشخص هست که از جاهای حمایت میشن. اگر اینها حمایت نشن به این راحتی نمیتونن ثروت ملت رو غارت کنن.
بله آقای خواستار با توجه به اینکه شما توی مطالبی که در فیسبوک انتشار میدید خب فقط نسبت به معلمین نیست، من خود دیدم که شما در واقع غم در واقع کل مردم ایران رو دارید، شرایط جامعه ایران رو چگونه؟ الان ما شاهدین هستیم که در واقع بحث جاسوسی دختر آقای لاریجانی هستش، در این زمینا چه نظری شما دارید؟ واقعا این واقعیت داره؟ اگر واقعیت داره به کجا داریم میریم ما؟
در اینکه فساد حاکمیت سرتاسر حاکمیت فرا گرفته هیچ شک نیست، اصلا یک ذره هم شک ندارم. یعنی کل حاکمیت در فساد غرق شده. حالا این فساد یکیش جاسوسیه، یکیش غارت مردم هست به شکل‌های مختلف، به شکل‌های مختلف، و ملت هم در مقابلشون هیچ گونه اعتقادی به این حاکمان ندارن. این در عمل می‌بینید، در عمل ثابت میشه. برای چه؟ برای این که ملت از کسانی که به شکلی گرفتار میشن، زندان میشن، بسیار حمایت میکنن. خب این نشانه چی هست؟ نشانه این هست که ملت خادمانشون رو تشخیص دادن که کیا هست. اگر چی میگم من در اون پرونده این خانم زهرا لاریجانی در همون سطح شماها که در اینترنت خوندید خوندم و اطلاع دقیقی ندارم، ولی این فساد چنان گسترده است که تمام حاکمان ما به فرداشون امید ندارن. یعنی در فکر این هستن که چی؟ که یک جای امنی برای آینده خودشون پیدا کنن. و این یعنی چی؟ یعنی ضربه زدن به ملت. یعنی خودشون خبر دارن که نمایندگان واقعی مردم نیستن و این ملت مترصد هست که چی؟ که بتونه به موقع با کمترین هزینه قدرت رو از اینها بگیره و به آزادی و دموکراسی برسه و نمایندگان واقعی خودشون رو بر سر قدرت بیارن، به قدرت برسونن. آزادی و دموکراسی، دقت کنید، در آزادی و حکومت دموکراتیک ما به اون محلا رهبر نداریم که این یک رهبر باشه مادام العمر یا یک تعدادی انگشتواری باشن همیشه قدرت بچرخه، بر اساس لیاقت، بر اساس توانایی ها، حالا چه مسلمان باشه، چه یهودی باشه، مسیحی باشه، چه کرد باشه، چه بلوچ باشه، چه ترکمن باشه، چه فارس باشه، هر چی که میخواد باشه، ایرانی بر اساس شایسته سالاری به چی؟ به مقامات کشوری و لشکری برسه. این ملت الان خوب متوجه شدن و ما تمام، باز در اینجا بهتر بگویم که تمام روشن فکران بهتر است که در این راه بکوشن و باز هم به ملت نشون میدن که تنها راه سعادت ما آزادی و دموکراسی هست. تنها همین راهی که ملت های رفتن به پیشرفت نائل شدن، شرایط اقتصادیشون بسیار خوب شده، از هر جنبه آسیب های اجتماعیشون بسیار کم شده و ما هم باید چیکار کنیم؟ همین راه رو بریم که این راه رو خوشبختانه الان در کل قاره آمریکا، از آمریکای شمالی که قبلا رفتن، آمریکای مرکزی، آمریکای لاتین، همینطور بیا اروپا، که در اروپا یک تک کشوری مثل روسیه سفید بلاروس باقی مانده به صورت حکومت دیکتاتوری، و همینطور در شرق آسیا کشورهای دیکتاتوری در همین منطقه خاورمیانه هستن که از اسلام ایدئولوژی درست کردن، چه کشورهایی که در کشورهایی که سنی هستن چه شیعه، که میخوان این اسلام رو چیکار کنن؟ پیاده کنن. بنده همینجا به این آقایان میگن که آقایان، اسلام مثل بقیه ادیان هست، یک مسئله فردی هست، شخصی هست، باید در همونطور که مسیحیت در کلیسا هست، اسلام هم باید در مسجد باشه، در حسینیه باشه، در خانه ها باشه و ربطی به حکومت نداشته باشه. حکومت های مذهبی ثابت شده که بسیار هم فسادپذیر هستند، هم به خاطر اینکه خودشون رو نماینده خدا میدونن بسیار ظلم میکنن. تاریخ این رو ثابت کرده.
بله آقای خواستار، خب ما میدونیم که در طی این 40 سالی که این حکومت مذهبی بر سر قدرت بوده، شرایط ایران رو به گونه کشونده که فساد اقتصادی، فساد اخلاقی و خیلی جوانب در واقع مردم ایران رو به سمت افول و سقوط برده. آیا تضمینی وجود داره بعد از اینکه در واقع حالا این حکومت قطعا رفتنی است با این پارامترهایی که وجود داره و ما شاهدش هستیم، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی، همه گونه ما شاهد این موضوع هستیم، چه آینده ای رو پیش بینی میکنیم که ایران در واقع به اون شرایط از هم گسستگی و از هم گسیختگی نرسه و مردم بتونن اینو مدیریتش کنن و جمعش کنن؟
بنده مطمئن هستم که اولا که این جامعه مدنی ما روش کرده و باز میخوام از تمام روشن فکرها که این جامعه مدنی رو قدرتمندتر کنن و به از طرفی ملت ایران خبر داره که این حاکمیت دینی به سر تا سر ملت ایران ظلم کرده، یعنی تنها به کرد و ترک و بلوچ و اینها نبوده. شما نگاه بکنید که در همین مشهد در بهشت رضا 3 تا گور دست جمعی داریم. بنابراین این من بارها گفتم، به همه دوستان گفتم و باز هم میگم که دموکراسی حقوق تمام مذاهب تمام مذاهب و ادیان رو به رسمیت میشناسه که تبلیغ آزاده و همینطور حقوق بنده اقلیت نمیگم، اقوام ایرانی کرد باشه، ترک باشه، بلوچ باشه، فارس باشه، ترکمن باشه، عرب باشه، همه به رسمیت میشناسه. برای که موقعی من بارها در همین فیسبوک صحبت کردم، آخرینش همون مقاله‌ای که نوشتم که آموزش و پرورش در حکومت جمهوری ایرانی، در حکومت جمهوری آزاد، همه استقبال کردن. من منتظر بودم که آقا یک نفری چی در گروه های تلگرامی، چی در فیسبوک، چی در جاهای دیگه، دوستان چی به صورت خصوصی بگه آقا اینجا اشتباه میکنید اینا، یک نفر به من نگفت. همه قبول کردن، گفتن خیلی عالی است و ما این را قبول داریم. همینطور در رابطه با فرق نمی کنه من بارها حتی به حاکمیت هم گفتم مگر چه اشکال داره که بالفرض استاندارشون رو با توافق مردم نیروی انتظامیشون رو خودشون انتخاب کنن، شهرداراشون رو خودشون انتخاب کنن، همین اینا چیز با زبان مادریشون تدریس بشه تا در سطح تا سطح دیپلم، چه اشکال داره؟ چه مشکلی پیش میاد اینا؟ اگر ما نمیخوام که فقط مثل من و قدرت فردی شخص من باشه، موقعی که دموکراسی اینها رو به اینها میده با حفظ تمامیت ارضی، دقت کنید با حفظ تمامیت ارضی به اینها میده. من در همون مقاله گفتم که باید در یک شرایط برابر تمام کودکان ایرانی بتوانند تحصیل کنند، رشد کنند در یک شرایط برابر و به مقامات عالیه کشوری و لشکری برسند. فرق نمی کنه که این فردای روزگار این کرد ما سنی هست بشه رئیس جمهور، بلوچ هست بشه رئیس جمهور، عرض بزرگ شما عرب هست بشه رئیس جمهور، هیچ فرق نمی کنه چه لشکری و چه کشوری. موقعی که دموکراسی این خواسته های تمام اقوام ایرانی رو بین ها میده، ما دلیلی نداریم که از هم کسیسته بشه کشور رو خدا نکرده بگم تیک پاره بشه. برعکس، باز من اتفاقا در همون مقاله نوشتم که در آینده مطمئن باشید بعد از مدت کوتاهی که از عمر حکومت دموکراسی بگذره، کشورهای حوزه تمدنی ایران، کشورهای حوزه تمدنی ایران چیکار خواهد شد؟ در آینده ها به ایران خواهند پیوست. اگر چه ممکنم هست که حتی مرزاشون هم حفظ بکنن، اما در عمل به ایران خواهند پیوست. این چیزی هست که بنده شخصا پیش بینی میکنم.
آقای خاصه، حالا سوالی که برای شنوندگان به وجود میاد، شما صحبت از دموکراسی کردین، آیا آلترناتیوی به وجود اومده که بتونه این دموکراسی رو در ایران پیاده بکنه؟
به جرأت به شما میگم که تمام احزابی که در رژیم شاه به صورت زیرزمینی فعالیت داشتن، تمام احزاب و سازمان ها و گروه ها، الان هم به جرأت میتونم بگم همه اونها به صورت زیرزمینی فعال هستن و از قبل قوی تر شدن و هر سال هم باز قوی تر میشن. بنابراین اگرچه حاکمیت اجازه فعالیت به این احزاب و گروه ها و سازمان ها نمیده، اما اونها قدرتش دارن و قدرتشون هم باز مرتب افزوده میشه، افزایش پیدا میکنه. بله،
خب من از شما تشکر میکنم. صدای من دارید آقای خواستار؟
بله.
تشکر میکنم که در برنامه خودتون شرکت کردین. امیدوارم که من زیاد اذیتتون نکنم، چون دندونتون هم درد
میکنم. خدا
حافظ. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، با هم یک موزیک گوش میکنیم از آقای پرویز پرسویی به اسم من تهرونم رو میخوام.
ساکرین نظر به من کن، همه جا تاریکه چراغ روشن کن، میخوام بچه بشم بزنم به کوچه، به هم لباس مکتب خونه تن کن، هنوز خواب خوش تو پشه ون یادمه، هنوزم لب جو بگو بخن یادمه، همه دنیا مو ساختمون آبلید، ولی هنوزمون شهر لون یادمه، من ترونم و میخوام، لب خندونم و میخوام، عطر نونم و میخوام، زنگ زور خونم و میخوام، من ترونم و میخوام، دل دیوونم و میخوام، از سگای هار زمون استخونم و میخوام. کریم نظر به ما کن، دلامون پکیده درد رو دوا کن. یکی چنارای تهرون رو دوزید، یه کاری کن یه پاسبون صدا کن، بگو تاترای تو لاله‌زار چی شدن، بگو رفیقای با هم ندار چی شدن. من آسمون دود گرفتر و نمیخوام، بگو باد بادکای بیقرار چی شدن. من ترونم و میخوام، چنارستونم و میخوام، کلید خونم و میخوام، پیچ شمرونم و میخوام. من ترونم و میخوام، آسمونم و میخوام، واسه کفتر شاب دل عظیم آب و دونم و میخوام.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به چند نکته پزشکی جلب میکنم. در مورد سنگ کلیه گفته شده که برای درمان سنگ کلیه تخم خربوزه رو خشک و بعد از بودادن آن را آسیاب کرده و بخورید. و در مورد کاهش وزن، جهت تصفیه خون و کاهش وزن، یکی از بهترین روش ها مصرف روزانه یک قاشق رب انار می باشد. و همچنین برای تنظیم فشار خون، خوردن یک عدد سیر خرد شده با یک استکان آب پرتقال موجب تنظیم فشار خون می گردد. و به عبارتی هم گفته شده برای اینکه فکر می کنید بوی بدی داشته باشه، شما میتونید یک حبه یا نصف حبه سیر رو همینجوری اینو با آب قورت بدین و دیگر بویی نخواهد داشت. و در مورد اینکه بازم برای تنظیم فشار خون گفته شده که مصرف کیوی مانند قرص آسپرین موجب رقیق شدن خون شده و از ایجاد پلاک در خون جلوگیری میکنه. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید با یک ترانه قدیمی و درخواستی از دلکش. برنامه رو به پایان میرسونیم. آشفته حالی از دلکش.